سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، من آرمین منتظری هستم و این 56مین اپیزود پادکست پریسکوپه. این اپیزود یه اپیزود اضطراریه و این در واقع ورژن صوتی لایو اینستاگرامی هست که من دیشب در اکانت پادکست پریسکوپ در اینستاگرام داشتم. قبل از اینکه در واقع این لایو رو بشنوید چند تا توضیح باید بدم. اول اینکه همه اون چیزهایی که در این لایو گفته شده دقت داشته باشید که احتمالات اینها همه اما اگر داره. من فقط سعی کردم که شرایطی رو که در حال حاضر خاورمیانه به واسطه بحرانی که در غزه ایجاد شده برای شما تصویر کنم، سناریوهای احتمالی رو توضیح بدم تا شما بفهمید که چه اتفاقی داره میفته و چه اتفاقاتی ممکنه در آینده و روزهای آینده رخ بده. اگر نظری دارید، انتقادی دارید، جایی رو فکر میکنید من اشتباه گفتم، حتما به ایمیل پادکست پریسکوپ به آدرس thepriscopepodcast@gmail.com ایمیل بزنید یا در اکانت اینستاگرام پادکست پریسکوپ به نام thepriscopepodcast برای من دایرکت بفرستید. بیاید اول از اینجا شروع بکنیم که اساساً چرا کسی جلوی این بحران رو نمیگیره. ببینید، یه اتفاقی افتاده، حماس یه حمله عجیبی کرده به اسرائیل، کلی غیر نظامی کشته شدن، اسرائیل برگشت، در برگشت پاسخ داده، کلی در واقع از فلسطینی ها کشته شدن و در واقع همه الان به این فکر میکنن که یعنی همه ترسیدن، درسته؟ یعنی تقریبا میشه گفتش که همه دنیا ترسیدن، خصوصا تو منطقه. اما عملا هیچ کدوم از بازیگرای اصلی این بحرانی که الان به وجود اومده در عین اینکه این جنگو نمیخوان اما و هیچ سودی هم ازش نمیبرن، اما هیچ کاری هم برای توقفش نمیکنن. بیایم از سمت اسرائیلی ها شروع بکنیم. ببینید، اسرائیل بالاخره یه ضربه خیلی سنگینی خورده، اما واقعیت اینه، درسته که اعلام کرده میخوام وارد نوار غزه بشم و حماس رو کلن نابود کنم، حالا در واقع حکومت حماس رو نابود کنم. حالا ممکنه حماس اونجا باشه، حالا یه سری در واقع نیروهای حماس، اما دیگه غزه تحت حکومت حماس نباشه، یعنی یه رژیم چینجی در غزه انجام بشه. اما در این حال اسرائیل به هیچ وقت گسترش جبهه های درگیری رو نمیخواد. اولا اینکه در داخل آشوب سیاسی در اسرائیل سر قضایای کارهایی که نتانیاهو میخواست بکنه، سر در واقع اعتراضاتی که شد در قبالش، سر اون قضیه تغییر ساختار قضایی کشور. و نکته بعدی این که در همین در حال حاضر هم به شدت تحت فشار بابت این سوتی که داده و این اتفاق افتاده و حماس این حمله رو کرده. بنابراین اسرائیل گسترش جبهه های درگیری رو نمیخواد، یعنی نمیخواد از اون طرف با حزب الله هم درگیر بشه، اما در این حال کاری هم نمیکنه که این درگیری رخ نده. این نکات رو داشته باشید، بعد میخوام یه نتیجه ازش بگیرم. از اون طرف حزب الله، حزب الله هیچ نشانه‌ای بر که ثابت بکنه که حزب الله به عنوان یه گروه مسلح، در واقع دیگه نمیشه گفت یه گروه مسلح، در واقع قدرت حزب الله از قدرت ارتش لبنان هم بیشتره، ولی هیچ نشانه‌ای نشون نداده که ثابت بکنه که حزب الله میخواد که این درگیری گسترده بشه. حماس حمله کرد به اسرائیل، به تنهایی این کار کرد و هیچ حمله همه جانبه از سمت حزب الله صورت نگرفت. اگر هم یک تبادل آتشی شد بین حزب الله و اسرائیل، اگر دقت بکنید حزب الله خیلی دقیق عمل کرد، یعنی خیلی خیشتندار عمل کرد، سعی کرد طوری حمله بکنه که کمترین آسیب رو به نیروی انسانی اسرائیل وارد بکنه. بنابراین حزب الله هم وارد این درگیری نشد. در داخل لبنان هم خب میدونید، قبلا هم گفتم که حزب الله خیلی موانع داره، چون لبنانی ها الان اصلا آماده نیستن که با اسرائیل درگیر بشن. ایران هم هیچ نفعی از گسترش درگیری تو منطقه نمیبره، یعنی برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن ایران الان داره بشکم میزنه و ایران الان خیلی به نفعش شده و اصلا همینو ایران میخواست، برخلاف این تصور ایران هیچ نفعی از گسترش درگیری نمیبره. شرایط اقتصادی ایران مناسب نیست، ذیل تحریم هاست، اعتراضات داخلی داره و تمرکزش رو گذاشته بود توی این 6 ماه تا یک سال گذشته روی تنش زدایی با آمریکا، بحث تبادل زندانی رو مطرح کرد و انجام داد. بنابراین این درگیری گسترشش برای ایران سمه. برای همین بوده که ایران از کانال‌های مختلف سیگنال فرستاده که درگیری گسترش پیدا نکنه، اما در این حال این سیگنال‌ها رو به گونه‌ای فرستاده که انگار می‌خواد درگیری گسترش پیدا کنه، تهدیدآمیز در واقع سیگنال فرستاده و همه بار رو انداخته رو دوش اسرائیل. آمریکا هم هیچ نفعی از این از گسترش این درگیری نمیبره به هیچ عنوان. ببینید آمریکا با اوکراین درگیره، تو جنگ اوکراین درگیره، تو جنگ در واقع تو در خصوص چین مشکل داره و مسئله داره، پروژه هایی رو تو خاورمیانه شروع کرد مثل عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان، مثل تنش زدایی با ایران که اساسا تنش زدایی با ایران رو به خاطر این انجام داد که دستش بازتر بشه تا بتونه جلوی روسیه و چین بیسته. بنابراین اون هم هیچ نفعی از این درگیری نمیبره. کشورهای عربی منطقه، از سوریه بگیرید تا مصر، تا اردن، تا عربستان، تا امارات، تا مراکش، کویت، بحرین، هیچ کدومشون نفعی از این درگیری نمیبرن. سوریه همه تمرکزش روی اینه که وضعیتش رو درست کنه، تازگی هم عضو اتحادیه عرب شده، خیلی دوست داره که روابط خودش رو با کشورهای پولدار عربی، جهان اهل تسنن در واقع بهتر بکنه، بتونه سرمایه جذب بکنه. مصر نگران سیل مهاجراشه در حالی که نمیتونه در داخل مردم خودش رو مدیریت بکنه. و عربستان هم تمام اون چشمنداز بن سلمان برای BC الان در معرض خطر قرار گرفته. پس چرا تمام این کشورها هیچ نفعی از این درگیری، از گسترش این درگیری نمیبرن، اما در این حال هم کار خاصی نمی کنن؟ من فکر می کنم یکی از دلایلش این که انقدر شرایط پیچیده است که کشورها نمیتونن تصمیم بگیرن واقعا که چی کار بکنن، دقیقا چه قدمی رو بردارن. این یک طرف ماجرا است. طرف دیگه ماجرا اینه که واقعیت امر اینه که حماس یک ضربه ای زده به اسرائیل و الان اسرائیله که تعیین میکنه که چه اتفاقی قرار بیفته. درسته که اسرائیل ضربه بدی خورده، در داخل نتانیاهو تحت فشاره، همه ازش شاکی هستن، اما در این حال این اسرائیله که الان میتونه بازی رو تعیین بکنه با چگونگی بازی کردنش. پس این از وضعیت کلی این داینامیکی که ما الان داریم. من اینو گفتم تا بفهمید که وضعیت چقدر پیچیده است و همه دارن نگاه میکنن ببینن که چه اتفاقی قرار بیفته یا چه اتفاقی میفته و سیگنال هایی هم که میفرستن اولا سعی میکنن سیگنالشون رو طوری بفرستن که موضع ضعف تلقی نشه، یعنی به معنای ضعفشون نباشه، و دوما یک پیامی داشته باشه که آقا این کارو نکن. خب اینم از این دختر خانم طبقه بالای ما هر شب فکر کنم 200 متر انجام میده. این از این، الان هم شروع کرده. خب حالا بریم سراغ آمریکا. آمریکا نگاهش به این قضیه چیه اساسا؟ نگاهش با اسرائیل چیه؟ ببینید، از وقتی که حماس حملش رو شروع کرد، یعنی حملش رو انجام داد و این اتفاق افتاد، اولین موضع آمریکا بود که من با تمام قوا از اسرائیل حمایت میکنم، دوتا ناو فرستاد، بایدن صحبت کرد که ما هر کاری میکنیم که همه نیازهای اسرائیل برآورده بشه و از این حرفا. تا زمانی که این بحرانم پایان پیدا کنه آمریکا حمایتش رو خواهد داشت از اسرائیل. اما به محض اینکه بحران تموم بشه، اولین کسی که پوستش کنده میشه نتانیاهوه و امریکا میره سراغش. نتانیاهو واقعا توی یک سال گذشته امریکا رو به دردسر انداخته و یک در واقع پارامتر آزاردهنده تو سیاست خارجی امریکا توی منطقه بوده. من نوشتم تمام این چیزا رو براتون الان یکی یکی میگم. نکته دیگه که این نکته مد نظر داشته باشید که ببینید در داخل آمریکا نگاه ها به اسرائیل نگاه یک دستی نیست. خب من حالا الان تو این مرحله به افکار عمومی تو آمریکا کاری ندارم، حالا مثلا اون دموکرات های پروگرسیو یا نسل جوانی که اومدن و اصلا نمیفهمن منطق حمایت این گونه ای آمریکا رو از اسرائیل، به اونا الان کاری ندارم. در خود در واقع نخبگان سیاسی امریکا، شما همین هفته قبل دیدید که دونالد ترامپ چی گفت. ممکنه شما به من بگید که دونالد ترامپ بابا دیوونه است، از این مزخرفات زیاد میگه، اما حرفش با واکنش دولت امریکا، با واکنش دولت اسرائیل مواجه شد. بنابراین مسئله مهمیه، یعنی مسئله شوخی بردار نیست. از طرف دیگه یه سری از نماینده های جمهوری خواه کنگره آمریکا حتی دارن سوال میکنن، این سوال مطرح میکنن، آیا ما باید به همین شکل به حمایت همینطوری از اسرائیل ادامه بدیم یا اینکه بیایم فکر کنیم که نوع رابطه ما و کیفیت رابطه ما از با اسرائیل باید به چه شکلی باشه. مثلا یکی از اینها توماس ماسیه که صراحتا اینو مطرح کرد و گفتش که من یک سیاستی بر خودم دارم و اینه که وقتی میخوام رأی بدم به در واقع لوایحی که در حمایت از اسرائیل، به راحتی در واقع نمیپذیرم، هم چشم‌بسته رأی نمیدم. بنابراین اگر شرایط به گونه‌ای پیش بره که آمریکا به شدت به دردسر بیفته، یعنی اسرائیل کاری بکنه که آمریکا بعد از این تو روزهای آینده به شدت به دردسر بیفته، اصلا بعید نیست که اون نماینده‌های پروگرسیو که حتما نماینده‌های دیگه کنگره هم در واقع شروع کنن به سوال کردن از اینکه آقای نتانیاهو چه غلطی کردی، چیکار کردی و اینها، و این ممکنه که یک فضایی رو ایجاد بکنه که به رغم اینکه همه ما میدونیم که آمریکا خیلی جدیه تو حمایتش از اسرائیل، اما ممکنه بره به سمت یک تجدید نظرهایی. البته اینها اصلا چیزای عجیب غریبی نیست. یعنی مثلا اسرائیل از زمانی که تأسیس شد تا حالا 160 میلیارد دلار کمک دریافت کرده از اسرائیل، و جالبش اینجاست که اکثر این 160 میلیارد دلار رو هم زمانی دریافت کرده، یعنی از سال 1900 و از دهه 60 میلادی به بعد دریافت کرده، یعنی زمانی که اسرائیل ببخشید مصر و سوریه و شوروی با هم همسو شدن علیه اسرائیل و آمریکا خیلی به اسرائیل کمک کرد. اما دیگه الان به یه وضعیتی رسیده که آمریکایی‌ها احساس می‌کنن که رفتارهای اسرائیل توی منطقه سیاست آمریکا در منطقه رو داره به خطر می‌اندازه. افکار عمومی آمریکا هم خیلی نگاهشون به اسرائیل جالبه. من براتون می‌خونم نظرسنجی که گالوپ انجام داده بود بهار در واقع امسال، در واقع مارس حالا سال قبل یا اسفند ما یا حالا مارس 2023، نظرسنجی که انجام داد از بین دموکرات ها 49% کسایی که توی این نظرسنجی شرکت کرده بودن بیشتر از این که با اسرائیلیا هم دلی داشته باشن و هم دردی داشته باشن با فلسطینی ها هم دلی داشتن و 38% دموکرات ها با اسرائیلی ها هم دردی داشتن. این در مورد مردم دارم میگم ها. و ها در مورد جمهوری خواها نظرسنجی خیلی نتایج جالبی داره. ها این مال سال 2014 ای. مقایسه کرده با نظرسنجی سال 2014 که ببینه که این سطح در واقع تغییر به چه شکل بوده. نظرسنجی درست قبل از آخرین جنگ غزه، یعنی حتی جنگ که نبود، یه درگیری 11 روزه بود اگه یادتون باشه، سال 2021 که حماس هم شروعش نکرد، جهاد اسلامی موشک زد به اسرائیل و اسرائیل 11 روز غزه رو بمباران کرد. تو سال 2014 نظرسنجی که انجام شده فقط 23% دموکرات ها در واقع همدلی بیشتری با فلسطینی ها داشتن نسبت به اسرائیلی ها. خب حالا جمهوری خواها سال امسال، یعنی تو نظرسنجی امسال 78%شون حمایتشون از اسرائیل بیشتر بود نسبت به فلسطین، اما سال 2014 80%، یعنی بازم جمهوری خواها هم 3% در سال 2023 ریزش داشتن. بنابراین جامعه امریکا هم دوچار تغییر و تحول، خصوصا نسل جوان و حتی سیاستمدارهایی که وارد مثلا جایی مثل کنگره و سنا میشن. مثلا مرداد امسال وقتی که نتانیاهو رفت به سمت اینکه اون تغییرات قانون اساسی بابت ساختار قضایی رو در واقع توی دولت تصویب شد و قرار شد بره کنست، بایدن تماس باش گرفت و یه نکته خیلی صریح بهش گفت، گفتش که اگر تو اجماع عمومی در اسرائیل ایجاد نکنی، این کاری که داری میکنی امنیت اسرائیل رو و امنیت منطقه رو به خطر میندازه. این که وقتی میگه امنیت منطقه رو به خطر میندازه به این معناست که اسرائیل وقتی دوچار ناامنی بشه و دست یک دولت تندرو باشه و همینجور ادامه پیدا بکنه، اتفاقاتی ممکنه توی فلسطین بیفته که واقعا امنیت منطقه رو به خطر بندازه. بنابراین من به طور کلی اگر بخوام یه چیزی در مورد در واقع خود شخص نتانیاهو به شما بگم، با اون سابقه هایی که ازش سراغ داریم، مثلا اینکه بعد اینکه برجام امضا شد بدون اینکه اساسا با کاخ سفید باراک اوباما اصلا مشورتی بکنه یا هر چیزی، مستقیما سرخود میره امریکا، میره تو کنگره امریکا با جمهوری خواه میبنده، میره تو کنگره امریکا صراحتا علیه باراک اوباما، علیه دولت باراک اوباما، علیه برجام تو کنگره امریکا حرف میزنه. یه همچین شخصیتی اصلا با این دولتی که به راه انداخته، دولت راست افراطی که ایدهشون اینه که ما از رو فلسطینی‌ها با غلطک رد بشیم، اصلا گزینه مناسبی برای امریکایی‌ها نیست. اگه یادتون باشه دولت بایدن اومد برای عادی سازی روابط اسرائیل با عربستان، خب عربستان یه سری امتیازهایی از امریکا درخواست کرد، مثل توافق امنیتی، مثلا انرژی هسته‌ای و اینها. از اون طرف این بحث هم پیش اومد که اسرائیل هم قراره که به امریکا در واقع به امریکا بگه که منم باید یه توافق امنیتی رسمی امضا بکنیم. میدونید امریکا و اسرائیل توافق امنیتی ندارن، توافق امنیتی رسمی ندارن، اما اگر این توافق امضا بشه معناش اینه که اسرائیل در هر صورتی اگر مورد حمله قرار بگیره امریکا باید مداخله بکنه، یعنی رأسا باید خودش مداخله نظامی بکنه برای کمک کردن به اسرائیل. و الان این بحثا داره در امریکا مطرح میشه که آقا با این دولتی که نتانیاهو آورده سر کار، با این چهره‌های راست افراطی که نتانیاهو تو کابینه خودش داره و اینا این کارا رو میکنن و بدون در نظر گرفتن مصالح خودشون حتی دارن امنیت در واقع اسرائیل رو به خطر میندازن و کاری میکنن که فلسطینی‌ها دست به در واقع مقابله به مثل بزنن، خب من چرا باید با همچین کشوری توافق امنیتی امضا بکنم؟ اونم منی که نمیخوام دیگه، آمریکایی که دیگه نمیخواد بیاد تو خاورمیانه، آمریکایی که دیگه میخواد یواش یواش از خاورمیانه فاصله بگیره، بره سراغ چین، بره سراغ در واقع بحران اوکراین. خب الان اگر همینجوری بخواد توافقنامه امنیتی امضا بکنه که باز دو فردای دیگه دوباره پاش باز میشه تو خاورمیانه. این اتفاقی که الان افتاده این ایده رو، یعنی کسانی که این ایده رو در ساختار درون ساختار آمریکا هی داشتن در موردش بحث میکردن و مطرح میکردن به عنوان نگرانی، استدلال اونها رو قدرتمندتر کرده. بنابراین من تردیدی ندارم. آها یه نکته دیگه هم در مورد توافق امنیتی بهتون میگم. این مثلا یکی از ایراداش اینه، نکته خیلی جالب و باحالیه. ببینید فرض کنید که این جنگ گسترده بشه، این اسرائیل حمله زمینی کنه و جنگ گسترده بشه و خب آمریکا باید کمک کنه به اسرائیل، مثلا تسلیحات بده اسرائیل. یکی از تسلیحاتی که در صورتی که اسرائیل وارد جنگ با حزب الله بشه، توپای 155 میلیمتریه. اسرائیل خیلی به اینها وابسته است، خیلی از اینها استفاده میکنه. خب این گلوله‌های 155 میلیمتری. جالب اینجاست که اگر امریکا بخواد نیاز اسرائیل رو برای گلوله‌های 155 میلیمتری تامین بکنه، اون وقت اوکراین میمونه، چون اوکراینیان به گلوله‌های 155 میلیمتری نیاز دارن. یعنی آمریکا دقیقاً قرار میگیره سر یک کراس رود که باید انتخاب بکنه که به اوکراین کمک کنه تا جلوی روسیه بیسته، یا به اسرائیل کمک کنه که بزنه به حماس یا به حزب الله. همچین درد سرهای دولت، در واقع این دولت نتانیاهو، برای امریکا به وجود آورده. بنابراین کاملا طبیعی به نظر میرسه که وقتی این ماجراها خوابید و وقتی که مسئله تحقیقات ساختار اطلاعاتی آمریکا اسرائیل شروع شد در مورد اینکه چه سوتی داده دستگاه اطلاعاتی اسرائیل که باعث شده که این حمله صورت بگیره، و احتمالاً اونها خواهند گفتش که یکی از دلایل این بوده که تمام توجه نیروهای نظامی اسرائیل به کرانه باختری بوده و در واقع اونجا پیش برده شهرک سازی ها و اینها، و دولت اسرائیل اساساً غزه رو فراموش کرده و فکر میکرده دیگه غزه مشکلی براش ایجاد نمیکنه، اونجا هست که نتانیاهو به شدت در واقع زیر پاش سوس میشه و راست افراطی هم به همین شکل. و من واقعا حدس میزنم که امریکا در درون اسرائیل یه مقدار بیشتر مداخله سیاسی بکنه و سعی کنه دولتی رو در اسرائیل سر کار بیاره که یه مقداری میانه روتر باشه. نکته جالبش اینجاست که یائیر لاپید نپیوسته به این کابینه اضطراری که نتانیاهو تشکیل داده. میدونید که بعد از جنگ اپوزیسیون اسرائیل که در واقع اون تظاهرات ها رو حمایت میکردن در اسرائیل، اینها اعلام کردن که اوکی الان دیگه ما یک ضربه بدی خوردیم، دیگه تظاهرات بسته. به نتانیاهو پیشنهاد دادن که ما هم حاضریم بیایم توی کابینه تو به تو کمک کنیم، یه اتحاد ملی ایجاد بشه. اما یائیر لاپید نرفته، نپیوسته و گفته که این کاری که سوتی که در واقع دولت نتانیاهو داد نابخشودنیه و من این کار نخواهم کرد. من اصلا بعید نمیدونم که حتی یائیر لاپید محاسباتی کرده باشه برای اینکه بعد از نتانیاهو به قدرت برسه در اسرائیل. بنابراین من فکر میکنم که امریکا کار نتانیاهو تمامه. یعنی نتانیاهو در پایان این جنگ، حالا هر جوری که میخواد تموم بشه، رفتنیه. این از نگاه امریکا به مسئله اسرائیل. و اما غزه، حمله زمینی اسرائیل به غزه. ما بر اساس آنچه که میبینیم حرف میزنیم، نه بر اساس اون چیزایی که ممکن اتفاق بیفته، بل هر اتفاقی ممکنه بیفته. من الان که پیش شما نشستم معتقدم اسرائیل حتما حمله زمینی میکنه به غزه. حالا خیلی ها میگن که بابا این کار سختیه، ممکنه بمیرن، اینا میترسن نمیرن، حالا اینا، من نمیدونم این چیزا رو که اگر نرن و اینا، یعنی با اون دلایل اگه نرن، من اینا رو نمیدونم، ممکنم نرن. ولی اون چیزی که من دارم میبینم از رئیس اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل، وزیر خارجه اسرائیل، اینا همه دارن میگن ما حمله زمینی میکنیم. بنابراین علنی هم میگن در شبکه‌های تلویزیونی و میگن مثلا نتانیاهو گفته حماس باید نابود بشه، ما یه خاورمیانه جدید درست میکنیم، کل منطقه رو عوض میکنیم با نابودی حماس. بنابراین من حدسم اینه که اتفاق خواهد افتاد، یعنی مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد. حالا اگر یهویی چه می‌دونم یه شهاب سنگی از آسمون بیاد زمین، ممکنه اتفاق نیفته در این حد. ببینید من چند تا سرفصل من میگم، بعد میرم زلش هر کدوم توضیح میدم. حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه میتونه چه تبعاتی داشته باشه برای اسرائیل؟ اول انتفاضه جدید در سرزمین‌های فلسطینی. وقتی میگم انتفاضه جدید بیشتر منظورم کرانه باختریه. دو، خطر باز شدن جبهه های جدید. سه، در واقع خطر وادار شدن اسرائیل به اشغال نوار غزه. چهار، عادی سازی اسرائیل با عربستان سعودی اساسا میره تو باقالی ها. پنج، ناآرامی های ضد اسرائیلی تو کشورهای دیگه منطقه. شش، احتمال جرقه بحران پناهجوها برای مصر و اردن. حالا ببینید، یکی یکی میرم سراغشون. ببینید، آمریکا با حمله زمینی اسرائیل به غزه مخالفت نکرده و گفته که اسرائیل حق داره که این کارو بکنه، اما با اشغال غزه مخالفت کرده. خب این نشون میده که آمریکا نگرانی هایی داره در مورد اشغال غزه. اشغال غزه کار راحتی نیست، چون شما باید اونجا رو اداره کنی بعد از اینکه اونجا رو اشغال کردی. در هر صورت تهاجم زمینی به نوار غزه مسلما طرفات زیادی به بار میاره. یعنی اینجوری نیست که مثلا اسرائیل بتونه خیلی رعایت بکنه. در دوران قبلی که هر وقت جنگ میشد اینجوری بود که مثلا اگر اسرائیل میخواست دوتا خونه رو بزنه بهشون زنگ میزد به اون خونه با تلفن یا با در واقع چیزایی که پرتاب میکنن، اعلامیه هایی، و بهشون میگفت تا یه رب دیگه خونه رو تخلیه کنید، و اینا تخلیه میکردن و خب میزد اونجا رو. اما حمله زمینی اساسا پارادایمش فرق میکنه و اساسا در یک فضای دیگه انجام میشه. حمله زمینی به غزه معناش جنگ چریکیه، سرعت عمل مهمه. اینجوری نیست که حالا یکی رو بذارن اونجا بگن خب حالا به این 10 تا خونه زنگ بزن، مثلا این ساعت به اون زنگ بزن، اون ساعت به اون زنگ بزن تا اینا برن بیرون. نه، از این خبرها نیست. یعنی دیگه از پیش خبر نخواهند داد. شاید یکی از دلایلی که اسرائیل گفته که از شمال برن به جنوب همین باشه، برای اینکه این کارا دیگه توی حمله زمینی به این شکل به منطقه غزه این کارا دیگه سوسول بازی میشه، بنابراین نمیکنن این کار. نکته بعدی که خیلی مهمه، جزو چالش های حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه است، در واقع تسلط نیروی هوایی، در واقع تسلط اون نیروی زمینی که اسرائیل داره به لحاظ تاکتیکی و استراتژیک رو برنامه‌ای که میخوان اجراش بکنه. خب میدونید که حماس و جهاد اسلامی در غزه کلی مخفیگاه دارن، کلی تونل دارن، احتمالاً کلی تله گذاشتن و نمیدونم اگر یه چیز اختراع بشه که یه عکس ایکس ری بتونه از بالا از نوار غزه بندازه، من فکر میکنم اون زیر غزه یه میزی شما باید احتمالاً ببینید. بنابراین این کار اسرائیلی ها رو سخت میکنه، به خاطر اینکه وقتی شما میخواید حمله نظامی بکنید به این شکل باید نیروی زیادی استفاده بکنید، و اخیراً هم خب اسرائیلی ها بسیج نیرو در واقع اعلام کردن و نیروهای ذخیره هم رفتن و در واقع ثبت نام کردن. بعضی از این نیروهای ذخیره اساساً آمادگی جنگو ندارن، یعنی شاید چند ساله که اسلحه به دست نگرفتن. بعضیاشون خیلی جوونن و تجربه همچین جنگ هایی رو ندارن، و اونم جنگ تو نوار غزه با اون تراکم زیاد، با اون جمعیت بالا. بنابراین این یکی دیگه از چالش های حمله به نوار غزه است، حمله زمینی به نوار غزه. نکته دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد اینه که حماس و جهاد اسلامی گروگان دارن. گفته میشه که 100 تا گروگان دست حماسه و هلوش 30 تا، بعضیا میگن 50 تا گروگان دست جهاد اسلامی. من نمیخوام بگم که اسرائیل گروگان ها براش مهمه. الان من پریشب هم گفتم اسرائیل قبح تلفات براش ریخته با اون حمله حماس، قبح پذیرش تلفات براش ریخته با اون حمله حماس، اما در این حال هم نمیشه گفتش که هیچ در واقع اهمیتی به گروگان ها نمیدن. یعنی تا حدودی سعی میکنن که در حمله زمینیشون دنبال گروگان ها هم باشن. بنابراین اسرائیل نمیتونه روی آتش پشتیبانی همه جانبه حساب بکنه. ارتش نیروهای اسرائیل که میرن در واقع در نوار غزه احتمالاً یک آتش پشتیبانی عظیمی نخواهند داشت. مجبورن حمله ظریف‌تری بکنن، مجبورن با دقت بیشتری شلیک بکنن، مجبورن با دقت بیشتری ساختمونی یا جایی رو منهدم بکنن، و همین باعث کند شدنشون میشه. این هم یکی از چالش‌های دیگه حمله زمینی به غزه است. و اما مسئله دیگه اینه که اگر حمله زمینی به غزه تلفات زیادی به بار بیاره که من فکر میکنم به بار میاره، خیلی بیشتر از اون چیزی که ما ممکن تصورشو بکنیم، واقعا این اتفاق میتونه بیفته که در کرانه باختری شما شاهد یک شورش عظیمی باشید، یک انتفاضه دومی باشید. حالا من توی بخش بعدی حرفم در مورد کرانه باختری بیشتر توضیح میدم، اما شما نمیتونید در واقع تصور بکنید یا بپذیرید، اصلا در عقل، به عقل آدم جور در نمیاد که هزاران نفر در نوار غزه به واسطه حمله زمینی اسرائیل بمیرن، در اردن، در مصر، در کشورهای اطراف شلوغ بشه، مردم تظاهرات بکنن، اما کرانه باختری صدا ازش در نیاد. کرانه باختری که نزدیک به نوار غزه است در هر صورت، و گروه‌های جدیدی هم در کرانه باختری دارن در واقع فعالیت میکنن. یه سری جوانهایی هستن که اساساً دیگه موجودات عجیبی هستن، نه حماس رو قبول دارن، نه تشکیلات خودگردان رو قبول دارن، نه صاف رو قبول دارن، ولی به شدت ضد اسرائیلی هستن و به شدت آزادی خواهن. و اینها مثلا گروه لانه شیرها یه سری جوونن واقعا، و واقعا ممکنه کرانه باختری منفجر بشه و این انفجار واقعا کار دست اسرائیل میده. نکته بعدی در مورد تهاجم زمینی بحث اشغاله. ببینید اشغال خیلی کار پیچیده ایه. شما یادتونه، در احتمالاً خیلی ها باید یادشون باشه، نمیدونم، اشغال عراق رو یادتونه دیگه که چه بلایی سر آمریکا آورد و آمریکا یک دولت موقت اونجا سر کار آورد و اون دولت موقت خب خیلی اشتباهات زیادی داشت و مشروعیت هم نداشت از نظر مردم عراق. و اتفاقا همین مسئله بود که ما هنوز هم بعد از سالها داریم کتک همون اشتباهات رو میخوریم. یعنی قضایایی مثل داعش، مثل القاعده، اینها با از همون فضا در اومدن دیگه. بنابراین اسرائیل باید پلن داشته باشه، پلن بابت این که اوکی من الان برم در نوار غزه حمله زمینی بکنم، فرض میکنیم که حماس رو تونستم نابود بکنم، میخوام چیکار کنم با نوار غزه. این یه نکته بسیار مهمیه و من فکر میکنم که مجموعه این چیزهایی که گفتم باعث شده که این حمله زمینی در حال حاضر به غزه یه مقداری به تأخیر بیفته و احتمالاً دارن فکر میکنن به مسائل، به همه جوانبش دارن فکر میکنن و طبیعی هم هست که به تأخیر بیفته. اما حالا فرض کنیم که اسرائیل میره و نوار غزه رو اشغال میکنه، چه گزینه‌هایی دستشه؟ یعنی بعد از اشغال باید چی کار کنه اونجا؟ حماس هم دیگه وجود نداره. خب گزینه اول اسرائیل اینه که نوار غزه رو کنترلش رو بده دست تشکیلات خودگردان. تشکیلات خودگردان در حال حاضر، یعنی همونی که رئیسش محمود عباس، در حال حاضر تو کرانه باختری قدرت رو دستش داره. میدونید که یه سابقه حماس داشته با تشکیلات خودگردان. در سال 2005 فکر میکنم انتخاباتی برگزار شد در سرزمین‌های فلسطینی و حماس رأی آورد و حماس رأی آورد، تشکیلات خودگردان نپذیرفت این رأی رو. در نهایت با وساطت عربستان سعودی قرار بر این شد که این دوتای دولت ائتلافی تشکیل بدن. حماس هم اینو پذیرفت. اما این دولت ائتلافی کار نکرد. یعنی نتونست کار بکنه. همش بینشون دعوا میشد. و در نهایت یک درگیری داخلی بین تشکیلات خودگردان و حماس رخ داد و در واقع در نهایت به این شکل شد که حماس تشکیلات خودگردان رو از غزه بیرون کرد. تشکیلات خودگردان رفت کرانه باختری. بعد از اون بود که کشورهای غربی، اروپایی، امریکایی و حتی کشورهای عربی و اسرائیل اومدن روی تشکیلات خودگردان سرمایه گذاری کردن، چون اون براشون بی خطرتر بود. محمود عباس اساسا به مبارزه مسلحانه اعتقاد نداره. بنابراین حالا اگر اسرائیل بخواد بعد از اشغال غزه کنترل تشکیلات خودگردان، کنترل غزه رو بده به تشکیلات خودگردان، باز هم چند تا مشکل وجود داره. مردم غزه خیلی در واقع تشکیلات خودگردان رو مشروع نمیدونن. یعنی اساسا حمایت از تشکیلات خودگردان توی خود کرانه باختری هم خیلی کمه. اولا که یه مش پیرمردن همشون، دوما این که بسیار فاسد هستن و در خود کرانه باختری خیلی محبوبیتش کمه، چه برسه به نوار غزه. بنابراین احتمال این که این کار با شکست مواجه بشه و تشکیلات خودگردان عملا نتونه اونجا رو کنترل بکنه خیلی زیاده. گزینه دوم اسرائیل اینه که به یه شکلی یک دولت خودساخته، دولت واسط فلسطینی ایجاد بکنه اونجا، یعنی بیاد و یک گروهی رو به عنوان جایگزین حماس معرفی بکنه به در واقع مردم غزه. باگ این قضیه اینه که اسرائیل تا حال همچی کاری رو نکرده و کسی نمیدونه چقدر در این کار مهارت داره یا نه، و اساسا ما نمیدونیم آیا همچین گزینه های وجود داره یا نه. و گزینه سوم اینه که اسرائیل خودش اونجا رو کنترل بکنه، حالا نه مستقیما دولت اسرائیل، ولی به یک مکانیزمی برسه که خودش اونجا رو کنترل بکنه. شهرک نشین های اسرائیلی بسیار طرفدار این کار هستن، یعنی معتقدن که اسرائیل اونجا کنترل و خودش دستش بگیره و اساسا کنترل رو به جای دیگری نده. ما در سال فکر میکنم 2005 آره دیگه که آریل شارون از نوار غزه بیرون کشید نیروهای اسرائیلی رو، ما شاهد درگیری شهرک نشین ها با نیروهای ارتش اسرائیل بودیم. بنابراین این هم میشه گزینه سوم که اگر ولی این کارو بکنه مسئولیت نوار غزه با اسرائیل خواهد بود، یعنی باید اونجا رو کاملا کنترل بکنه. مثلا اسرائیل زیر بار مسئولیت کنترل کرانه باختری نرفت و کنترل کرانه باختری الان اسمن دست تشکیلات خودگردانه. آسیب دیگه‌ای که میتونه وارد بکنه تهاجم زمینی به نوار غزه اینه که در واقع عادی سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل رو برای مدت طولانی تری در وضعیت نامشخصی قرار میده و باعث میشه که عربستان هم نتونه به عنوان در واقع کشوری که حالا رهبر جهان اسلام هست خیلی راحت، در حالی که اسرائیل اونجا حمله کرده، کلی فلسطینی رو کشته، بعدش هم اونجا رو اشغال کرده، بره و با اسرائیل بتونه عادی سازی روابط بکنه. یعنی عملا هم نخواهد توانست امتیازی بگیره از اسرائیل. اسرائیلی‌ها که نوار غزه رو ول نخواهند کرد که به راحتی. بنابراین این نه تنها روی عربستان سعودی بلکه روی همه کشورهای دیگه‌ای که با اسرائیل عادی سازی روابط کردن اثر منفی میذاره. و من فکر میکنم که روند روابط این کشورها با اسرائیل به شدت کند میکنه، خیلی کند میکنه. سرمایه‌گذاری‌ها احتمالاً متوقف میشه، یه سری همکاری‌هایی که با اسرائیل داشتن احتمالاً متوقف میشه و این مسئله باعث میشه که اون قضیه کاملا بره توی باکس و درش بسته بشه تا در واقع اطلاع ثانوی. و نکته بعدی مصر، و با من فکر میکنم که باعث هجوم مردم غزه به سمت مرزهای مصر میشن. من نمیدونم چقدر مصر میتونه در واقع مقاومت کنه و گذرگاه رفح رو باز نکنه. تا به حال که مقاومت کرده، چون میدونه این کار هزینه های زیادی براش داره. به محض اینکه فلسطینی ها وارد صحرای سینا بشن در مصر، دیگه اسرائیل اجازه نمیده که اینها برگردن و همه مسئولیت امنیتی و اینهاش میفته روی دوش مصر. در این مورد بعدن من چند دقیقه دیگه مفصل صحبت میکنم که وضعیت به چه قراری خواهد. و اما سوال ها، من سعی میکنم که اینها، ببینید اینها همه ای که گفتم یه طرف ماجرا است. حالا من تو این سوال ها سعی میکنم ابعاد دیگه ماجرا رو مطرح بکنم. در مورد عادی سازی عربستان و اسرائیل حرف زدم و اینکه اون میره توی در واقع وضعیت نامشخصی. اما آیا ممکنه که این روند به شکلی برگرده، یعنی دوباره این قضیه شروع بشه؟ ببینید، عربستان همیشه توی این چند ماه اخیر حرفی که زده در خصوص شرطش درباره فلسطینی ها این بوده که ما میخوایم که فلسطینی ها وضعیت بهتری داشته باشن، توی رفاه بیشتری زندگی بکنن. هیچ وقت هم نگفتن که ما میخوایم فلسطینی ها کشور داشته باشن، گفتن میخوایم یه ذره اوضاعشون بهتر بشه. و سعی کردم برم با کرانه باختری در واقع، یعنی کرانه باختری رو به عنوان نماینده فلسطینی ها در نظر بگیرم. حالا با این وضعیتی که افتاده، احتمالاً اون اهرم فشار عربستان برای گرفتن امتیاز اسرائیل، اینکه تو باید به فلسطینی ها راحت تر بذار، دیگه کار نخواهد کرد. خب یا عربستان باید این قضیه رو بذار کنار، یا باید بره یه امتیاز بزرگتری بخواد. دیگه اینجا باید فراتر از امتیاز قبلیش حرکت بکنه. حالا اونجا باید ببینیم که اسرائیل چه واکنشی نشون میده، و این باز هم ربط پیدا میکنه به اینکه بعد از پایان این جنگ چه دولتی در اسرائیل سر کار باشه. اگر یه دولت میانه‌رو سر کار باشه، احتمالش وجود داره که دوباره چرخ مذاکرات عربستان و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط راه بیفته. سوال بعدی اینکه چرا اسرائیل پس حمله نمیکنه؟ الان تقریبا 10 روز گذشته. اسرائیل حمله نکرده، اما چند تا کار انجام داده تا حالا. یعنی اینا رو نباید از نظرتون دور باشه. یکی این که توی چند روز بعد از حمله حماس، اسرائیل یه حملات زمینی انجام داد، حماس رو تست کرد، که حماس هم اعلام کرد که حملاتی انجام دادن ولی کشته دادن و برگشتن. یک. دو، حمله این چنینی به نوار غزه نیاز به اطلاعات داره. خب اما مشکل اسرائیل اینه که همین 10 روز قبل بزرگترین باگ اطلاعاتی خودش رو داده. یعنی سازمان اطلاعاتی ارتش اسرائیل بزرگترین باگ اطلاعاتی رو داده و 1500 تا کشته گذاشته رو دست آقای نتانیاهو و اسرائیل. بنابراین و اون ساختار هم که عوض نشده هنوز، تو 10 روز که نمیتونه عوض بشه. بنابراین اگر قرار باشه که اسسمنت اطلاعاتی پیش از حمله زمینی اسرائیل به غزه تهیه بشه، بازم همین سازمان باید این کارو بکنه، درسته؟ اما نکته اینجاست که دیگه به اون سازمان اعتمادی وجود نداره. بنابراین من احساس میکنم که در درون اسرائیل به شدت یک اختلاف نظر و بی‌اعتمادی وجود داره. مثلا آقای آهارون هالیوا که رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل ساکته، یعنی 10 روزی که حرف نزده، اصلا صداش در نیومده، و این نشون میده که بحران اعتماد وجود داره به سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل. و بنابراین وقتی شما نتونید به سازمان اعتماد بکنی، بنابراین به گزارشاش اعتماد نخواهی کرد، و این روند رو طولانی تر میکنه. روند هی باید چک کنی مدام، طولانی تر میکنه. کار دیگه ای که اسرائیل ولی انجام داده اینه که به مردم غزه گفته از شمال برید به جنوب. خب این یه تاکتیکه، اینا تاکتیک هاییه که من فکر میکنم اسرائیل قبل از حملهش داره اجرا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا که فشار بیاره به حماس. به چه شکل به حماس فشار میاره؟ فرض کنید که مردم غزه از شمال میرن به جنوب غزه، کما اینکه تا حالا مثل اینکه گزارش ها میگن هلوهوش 500,000 نفر رفتن به جنوب غزه. خب از مردم غزه، اگر حماس در شمال اسرائیل بمونه، خب ببخشید در شمال غزه بمونه و نره به جنوب، خب اسرائیل میره اونجا و ترتیبشو میده. اما اگر حماس هم بره به جنوب غزه، خب اون وقت اسرائیل میتونه بگه که ببین من میخوام با تو بجنگم، ولی تو میری لای مردم قایم میشی. بنابراین دیگه صدات در نیاد که غیر نظامی ها دارن میمیرن و یا هر چیزی. خب ضمن این که نکته سومش اینه که حتی اگر فرض بکنیم که حماس بره به جنوب غزه، باز هم اسرائیل میتونه در جغرافیای کوچکتری حماس رو تحت فشار قرار بده. احتمالاً حماس مجبور از بعضی از تأسیساتش، از بعضی از تجهیزاتش، بعضی از تونل‌هاش، بعضی از تله‌هاش در شمال غزه دست بکشه اگر تصمیم بگیره بره به جنوب. بنابراین اونجا جنگ با حماس یه مقدار راحت تر میشه، هرچند تلفات انسانی بسیار بالاتر خواهد رفت. و جالبه که اسرائیلی ها یه ژستایی میگیرن بابت اینکه اوکی ما داریم مثلا انسان دوستی میکنیم، در حالی که این کارها کار تاکتیک های نظامیه. مثلا گفتن ما آب جنوب غزه رو باز کردیم. خب تو آب جنوب غزه رو باز کردی به این خاطر نبوده که میخواستی به اینا آب بدی، به این خاطر بوده که مردم بکشونی به جنوب. آدمی که گشنه باشه میتونه یه جوری نیاز خودش رو برطرف بکنه. آدمی که برق نداشته باشه نمیمیره، آدمی که اینترنت نداشته باشه نمیمیره، آدمی که سوخت نداشته باشه لزوما نمیمیره، ولی آدمی که آب نداشته باشه میمیره. بنابراین اگر مردم غزه بفهمن که در از شمال اگه برن به جنوب در فاصله مثلا حالا نمیدونم 20 کیلومتر 15 کیلومتر و اونجا آب هست، خب پا میشن همه میرن دیگه. این یعنی وادار کردن مردم برای رفتن به جنوب. و نکته بعدی اعمال فشار رو مصر، همه اینها میرن دم گذرگاه رفح در جنوب غزه، اونجا مصری ها دیگه احتمالاً شلوارشون خیس میکنن. حالا بعدم میگم که چرا مصر از غزه میترسه و چرا مصر از حماس میترسه. بنابراین اگر حمله به تعویق افتاده، من فکر میکنم یه پیش نیازهایی بوده، یک آموزش ها و تمرین هایی نیاز بوده، یه همچین کارهایی رو بعد اسرائیل میکرده که مقدمات اون حمله فراهم بشه. سوال بعدی که ممکن داشته باشید این که آقا چرا کسی در مورد گروگان ها چیزی نمیگه؟ اصلا همش در مورد کشته ها در حرف زده میشه، چرا در مورد گروگان ها کسی حرف نمیزنه؟ من فکر میکنم که هر دو طرف موضوع گروگان ها رو سپردن به طرف های سالس، یعنی هم اسرائیل و هم حماس، به خاطر اینکه احساس میکنن که اگر در مورد گروگان ها حرف بزنن باعث میشه که از یه طرف، اگه اسرائیل حرف بزنه باعث میشه که این پیام منتقل بشه به حماس که اوکی من نقطه ضعفم گروگان ها، بنابراین هی دارم در موردشون حرف میزنم. اگر حماس در مورد گروگان ها حرف بزنه، اگر بگه اوکی من اینا رو آزاد میکنم، باز هم ممکنه اینجوری تلقی بشه که حماس ترسیده. ضمن این که من فکر میکنم حماسی ها احتمالاً فکر میکنه اگر گروگان ها آزادم بکنن بازم اسرائیل حمله رو خواهد کرد. منم معتقدم بازم اسرائیل حمله رو خواهد کرد، چون اسرائیل اصلا به این کار نداره که اوکی تو الان اومدی 1500 نفر از منو کشتی، 150 تا گروگان گرفتی، حالا این 150 تا رو آزاد کردی، منم به تو کار ندارم. باشه، منم که 3000 نفر از تو رو کشتم پس دیگه مساوی شدیم، این به اون در. نه، اتفاقی که افتاده اینه که اسرائیل نگرشش اینه که الان حماس به تهدید موجودیتی برای اسرائیل تبدیل شده، بنابراین تا زمانی که حماس اونجا باشه اسرائیل ول نخواهد کرد. بنابراین من فکر می‌کنم دلیلش اینه که کسی در مورد گروگان‌ها حرف نمیزنه و خب ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی هم هست دیگه، احتمالاً دو طرف سعی می‌کنن در سکوت کارشون رو انجام بدن، اسرائیل در سکوت رد گروگان‌ها رو بزنه و حماس هم در سکوت اگه میخواد اینا رو جا به جا بکنه یا هر کاری بکنه. این هم از مسئله گروگان ها. خب سوال بعدی ممکنه اگه که احتمالا داشته باشید این که اگه اسرائیل هم حمله نکنه چی میشه؟ یعنی اسرائیل تصمیم بگیره بگه من حمله نمی کنم. حالا من نمیدونم چه اتفاقی ممکنه بیفته که اسرائیل از این حمله خودش صرف نظر بکنه، اما اگه اسرائیل حمله نکنه همه این گروه های مخالف اسرائیل، دشمن های اسرائیل مثل مثلا حزب الله، حماس، یه سری گروه های مقاومت در سوریه، یه سری گروه ها در کرانه باختری، اینا همه دارن نگاه میکنن. خب و این باعث میشه که اینها یه قوتی پیدا بکنن، یه جسارتی پیدا بکنن. اگر حمله نکنه اساسا دیگه باید خودشو فراموش کنه، یعنی مردم اسرائیل دیگه باید فراموش کنن که میتونن اونجا زندگی بکنن، چون دیگه امنیتی نخواهند داشت. و اگر حمله نکنه دکترین های نظامی خودشو باید تغییر بده، باید استراتژی های کلان خودشو تغییر بده، باید در مقابل یه سری از گروه های جمعیتی در درون اسرائیل بیسته. من میگم شارون یه زمانی به دلایل منطقی و موجه از کرانه از غزه خارج کرد ارتش اسرائیل و کلی هزینه داد. بنابراین من فکر نمی کنم که حمله نکردن به غزه گزینه‌ای باشه که اسرائیل بهش فکر میکنه. سوال بعدی میتونه این باشه که مرز مصر با نوار غزه، یعنی گذرگاه رفح، آیا مصر مرز رو باز میکنه یا نه؟ خب شما میدونید دیگه حماس در واقع اخوان المسلمینیه، یعنی یک گروه اخوانیه، از نگرشش از اونجا میاد و مصر هم بالاخره لونه همه این اخوانی هاست دیگه و در واقع مصر در این هزینه داده، یه رئیس جمهورش ترور شده توی دوره بهار عربی، اخوانی ها یه رئیس جمهور دیگر رو بعد 30 سال زمین زدن و بعدش اومدن یه رئیس جمهور از خودشون رو، یعنی یه اخوانی رو آوردن سر کار و ارتش مصر کلی مجبور شد هزینه بده برای اینکه این رئیس جمهور اخوانی رو که همون محمد مرسی باشه سرنگون کنه. بنابراین باز کردن مرز، یعنی گذرگاه رفح به معنای در آغوش گرفتن یه سری اخوانیه. اوکی بیاید. خب این میتونه بی‌ثباتی ایجاد کنه برای مصر، میتونه نگرانی‌های امنیتی ایجاد کنه برای مصر. در کنارش اون مسائل مربوط به چگونگی هندل کردن این حجم عظیم پناهجوها، تأمین کردن نیازهاشون، سکونتشون، در حالی که خود مصر واقعا مشکلات عجیب غریبی داره. مشکلات مصر هم یعنی به سختی سرپاست با پولهای عظیمی که از عربستان و کویت و امارات گرفته سرپاست، و بنابراین این مسئله خیلی بعیده. اما از اون طرف میگم شما در این ماجرایی که پیش اومده هر احتمالی رو که میسنجید جلوش یه احتمال دیگه هم وجود داره، یعنی هیچ کس نمیتونه به طور کامل یه چیز رو بگه این اتفاق میفته و غیر. تنها چیزی که میشه در موردش خیلی با صراحت بیشتری و اطمینان بیشتری صحبت کرد اینه که اسرائیل رو حمله رو انجام میده. خب حالا مصر میاد و در باز نمیکنه گذرگاهو، اوکی، با همه این دلایلی که من گفتم. اما از اون طرف باید به اینم فکر کنه که اگر من گذرگاه باز نکنم و اسرائیل شروع به کشتار بکنه در نوار غزه، اون وقت ممکنه داخل کشور خودم شلوغ بشه. یه جاهایی مثل اسکندریه، یه جاهایی مثل قاهره، یه جاهایی مثل ابو اسماعیل، اینجا هم ممکنه شلوغ بشه و اون وقت من چیکار کنم؟ بنابراین اون هم در این شرایط آنپاس به شدت بدی قرار داره. نکته بعدی که ممکنه سوالتون باشه بحث جنایت جنگیه که الان خیلی مطرح میشه دیگه، یعنی آقا این جنایت جنگیه، اون جنایت جنگی هست نیست چی و اینا. ببینید جنایت جنگی تعریف کاملا مشخص داره، یعنی برید میتونید ببینید. اینطوری نیست که اگر دو کشوری که در جنگ با هم هستن، اگر یک کشوری یک هدف مشروع نظامی رو بزنه و اگر در اون اطراف غیر نظامی کشته بشه، اون کشور متهم به جنایت جنگیه. نه، اینجوری نیست. اگر اینجوری باشه ایران و عراق و اینا همه باید همدیگر رو متهم می‌کردن به جنایت جنگی، هم ایران و هم عراق، به خاطر اینکه بالاخره ما هم حمله کردیم به یه سری اهداف در خاک عراق، حمله موشکی کردیم، حمله هواپیمایی کردیم. نه، اینجوری نیست. جنایت جنگی یعنی این که شما از روی عمد بدونید و از روی اطلاع غیر نظامی ها رو هدف بگیری. این میشه جنایت جنگی. یعنی این که شما بدانید که اون آپارتمانی رو که میزنید غیر نظامی درشه و مطمئنم نباشید که اون یه هدف نظامیه، چون آپارتمان که لزوماً هدف نظامی نیست. خب بنابراین این توجیهاتی که مطرح میشه که هیومن شیلد و اینها جایگاهی نداره به لحاظ حقوقی، یعنی مجوز نمیده که اسرائیل یه آپارتمانی رو بکوبه، به طور کلی بکوبه و بیاره پایین. سختی این جنگ هم همینه دیگه، یعنی یکی از چیزایی که باعث میشه که این جنگ خیلی جنگ عجیبی باشه و خیلی در واقع دشوار باشه همینه. یه راه حل براش وجود داره و اونم اینه که اوکی، ما به همه به حماس بگن آقا بیا بیرون، خودتو تسلیم کن، ما فردا میریم یا میکشیمت یا فردا میبریم تو دادگاه جنایت جنگی محاکمت میکنیم به عنوان کسی که مرتکب جنایت جنگی شدی. ولی خب حماس هم که قرار نیست این کارو بکنه، اساسا جور در نمیاد با عقل. بنابراین اون سختیه وجود داره و کارش هم نمیشه کرد. سوال بعدی میتونه این باشه که آیا حماس میخواست این اتفاق بیفته و چی فکر میکرد با خودش؟ من پریشب یک سناریویی رو مطرح کردم که احتمالاً حماس نمیخواسته اینطور باشه اون عملیات، ولی از یک جایی به بعد کار از دستش در رفته. این یه تزه که آدم میتونه مطرح بکنه. ممکن خیلی ها بگن نه اشتباهه، اینا جانیان و فلان، از اولم قصدشون این بوده. اما منطق من حکم میکنه، میگه که آقا این عملیات در سطح محرمانگی بسیار بالا انجام شده، بنابراین نمیتونسته هماهنگی گسترده نیروها رو داشته باشه. شما 3000 تا نیرو رو وقتی میفرستی اون ور مرز اسرائیل، اونم برای اولین بار این کارو میکنی، مسلما نمیتونی خیلی هماهنگ باشی. اگر عملیاتت قرار بوده که خیلی محرمانه باشه و در سطح چند نفر فقط بدونن این قضیه رو، بنابراین از یه جای کار از دستش در رفته. نکته بعدی اینه که گروه های مثل حماس که گروه های مقاومت اینجوری هستن، اینو من ارجاعتون میدم به یه سریالی به اسم سریال ارتش سری. اونایی که یه ذره پیرن مثل من احتمالاً یادشونه. گروه های مقاومت اینجوری نیروهاشون گاهی اوقات حتی نمیدونستن، این نمیدونست که اون یکی داره چیکار میکنه. معمولاً اینها یک استقلالی دارن، به خاطر اینکه به محض اینکه این استقلال رو زیر پا بذارن و تو هم برن، اگر یکی لو بره همه لو میرن. خب یعنی کل گروه از هم میپاشه. ساختار عملیاتی حماس هم یه چیز شبیه به اینه. ممکنه من عضو حماس باشم، شما هم عضو حماس باشی، ولی اون چیزی که من میدونم و شما ندونی، یا ممکن دستور من یه چیزی باشه، دستور که به من دادن یه چیزی باشه، دستوری که به شما دادن اساسا یه چیز دیگه ای، و منم با شما هماهنگ نمیکنم و منم از شما کمک نمیگیرم. خب این اتفاق ممکنه واقعا افتاده باشه در این ماجرا. اگر این سناریو نپذیریم، اون وقت باید بپذیریم، خیلی دقت کنید اینجا، اون وقت باید بپذیریم که حماس اساسا میخواست این اتفاق بیفته. یعنی اساسا رفت که همین کارو بکنه، 1500 تا کشته بذاره رو دست اسرائیل. خب و اصلا هدفش هم همین بود. اگر این فرض درست باشه، بنابراین باید بپذیریم که در حال حاضر حماس کاملا برنامه داره برای حمله زمینی اسرائیل. خب این خیلی نکته مهمیه ها، به خاطر اینکه هیچ بازیگر اینقدر احمق نیست که یه همچی کاری بکنه. هیچ کسی اینقدر احمق نیست که بره در قفس شیر دو تا لگد به پوزش بزنه و بعد انتظار داشته باشه که شیره هیچ کاری نکنه. بنابراین اگر قراره بره این کارو بکنه، حتما یه پلنی داره که چجوری از اون قفس بیاد بیرون یا چجوری از خودش دفاع کنه، مگه اینکه بخواد انتحار بکنه. خب حالا ما تو سناریوی اول اونو که حذف کردیم، بنابراین یعنی فرض کنیم که اون درست است، بنابراین اگه این دومی رو قبول بکنیم، پس حماس قاعدتاً الان باید سناریو داشته باشه برای دفاع از خودش. خب و به خاطر اینکه حتماً حدس میزده که اسرائیل همچی پاسخی خواهد داد. اوکی، اگر نه هیچ کسی نمیخواد خودش با دست خودش نابود بکنه، یا اینکه اساساً حماس میخواد که اسرائیل همچین کاری رو بکنه. خب یعنی چی؟ یعنی میخواد که اسرائیل بیاد در کرانه، ببخشید، در غزه و غیر نظامی ها بمیرن، دست به کشتار بزنه. اینها رو ما نمیدونیم. اما کرانه باختری، ببینید خیلی جالبه که الان همه تمرکز همه روی غزه است و کرانه باختری رو همه فراموش کردن که کرانه باختری خیلی مهمه، خیلی مهمه و کرانه باختری مشکلات اساسی داره. یکی از دلایل این که کرانه باختری مشکلات اساسی داره این که اسرائیل تمام توان نیروی نظامی خودش رو در دولت اخیر نتانیاهو در کرانه باختری گذاشت. کرانه باختری بسیار اهمیت داره. یه دلیل دیگه‌ش اینه که عربستان درباره کرانه باختری شروع کرد به مذاکره کردن به عنوان زمینه‌ای برای عادی سازی روابط با اسرائیل. دلیلش چیه که کرانه باختری مهمه؟ ببینید کرانه باختری تحت کنترل تشکیلات خودگردانه، یه مشت آدم پیری که پاشون لب گوره، محمود عباس فکرم 87 سالشه و تقریبا محمود عباس تمام مناصب کلیدی تشکیلات خودگردان دستش داره. یعنی به محض اینکه بمیره خلای قدرت عظیمی تو کرانه باختری ایجاد میشه. حالا همین قدرت ضعیفی هم که دارن حالا دیگه در هر صورت. خب بنابراین اسرائیل تا قبل از این حمله شنبه گذشته مشکلی با غزه نداشت و تمام تمرکزش رو کرانه باختری بود، به خاطر اینکه اونجا رو مهمتر میدید به عنوان یه منطقه وسیع تر. خب بنابراین این امکان وجود داره که حماس این کار رو کرده به خاطر اینکه در کرانه باختری شعله ایجاد بشه، کرانه باختری هم شروع کنه به در واقع آغاز کنه یه انتفاضه دیگه ای رو شروع بکنه. اگر یادتون باشه تو چند ماه گذشته خبرایی در مورد نفوذ نیروهای جهاد اسلامی به کرانه باختری منتشر شد. در این مورد ایران هم با حماس هم فکره، یعنی حماس به نظر میرسید که اعتقادش این بود که کرانه باختری باید مسلح بشه و بره به سمت اعتراض و در واقع مبارزه، و موضع ایران هم این بود که کرانه باختری باید مسلح بشه. من فکر کنم آقای خامنه ای هم اینو صراحتا اعلام کرد. بنابراین کرانه باختری اهمیت زیادی داره. حالا حماس اصلا بعید نیست که حتی حماس چشم داشته به فضای بعد از محمود عباس در کرانه باختری. خب شاید یک دلایلی که از جون محمود عباس به شدت محافظت میشه همین باشه. بنابراین کرانه باختری خیلی مسئله مهمیه و اگر اونجا با جمعیت بیشتری که داره، فکر کنم نزدیک 4 میلیون یا 5 میلیون یادم نیست دقیقاً، اونجا هم به واسطه یعنی احساسات مردم اونجا به غلیان در بیاد و اونجا هم بشوره، اون وقت دیگه واقعاً یه بحران ایجاد میشه که نمیشه جمعش کرد. نکته هم در نظر بگیرید که درسته که در کرانه باختری محمود عباس مخالف در واقع حماسه، همین دیروز گفتش که حماس نماینده مردم فلسطین نیست، اما به این معنا نیست که حماس در کرانه باختری محبوبیت نداره. ما هیچ اطلاعاتی نداریم، یعنی مثلا یه نظرسنجی انجام نشده که توی نوار غزه یا کرانه باختری که مثلا بدونیم که حماس چقدر محبوبیت داره، تشکیلات خودگردان چقدر محبوبیت داره. اما عقل حکم میکنه که به این فکر کنیم که واقعا یه سری از مردم حتی در کرانه باختری نسبت به حماس احساس همراهی دارن، به خاطر اینکه بالاخره تشکیلات خودگردان هر چی که گفته نتونسته عمل بکنه. یعنی یه دوره مبارزه مسلحانه بود، بعد از مرگ عرفات، یعنی حتی در دوره عرفات مبارزه مسلحانه کنار گذاشته شد، در واقع اینا رفتن اسلو رو امضا کردن 1993، اما هیچی به دست نیاوردن. و توی 10 ماه گذشته هم تنها چیزی که دیدن این که شهرک‌های اسرائیلی همجور داره ساخته میشه در کرانه باختری، تعرض اسرائیلی‌ها بیشتر میشه، هر چند وقتی بار یه شهرک نشین اسرائیلی یه کسی رو میکشه یا نمیدونم چاقو میزنه بهش یا زمینش رو میگیره یا خونش رو تخریب میکنه با یه لودر. بنابراین وقتی اونها به حماس نگاه میکنن و به غزه نگاه میکنن، با خودشون میگن اوکی، منم اینجا بدبخت و بیچاره‌ام، ولی اونا تو غزه درسته اونا هم بدبختن، ولی حداقل یکی رو دارن که داره براش میجنگه، اما اینجا هیچ کسی برای من نمیجنگه. و وضعیت در کرانه باختری درسته محاصره نیست، ولی به شدت فقر اونجا هم وجود داره. حالا من خودم که ندیدم، اگه بریم اونجا که نمیتونیم دیگه برگردیم، ولی اون توصیفاتی که شنیدم اینه که حالا ویدیوهایی که دیدم تو یوتیوب اینها، اینه که شما در ممکنه در این محله بری و یه هتلی ببینی در حد و استانداردهای یه هتل توی دبی، اما اگه از اون هتل 4 قدم بری اونورتر، یهو به یه در واقع محله زاغنشین برخورد میکنی که برمیگرده به جهان قبل از جهان سوم. خب یه همچین جامعه‌ای نشون میده که جامعه فاسدیه. یه همچین جامعه‌ای که توسعه درش اینجوری انجام شده، یعنی مقاماتش فاسدن، یعنی مدیریت نداره، یعنی نارضایتی درش وجود داره، در عمقش وجود داره. بنابراین من اصلا نمیتونم بپذیرم که حماس در کرانه باختری هیچ حامی نداره و کسی باش همراهی نداره و حتی در نوار غزه. ببینید یه بحثی که مطرح اینه که میگن آه اون کسی که بچهش کشته میشه، زنش کشته میشه، خانوادش کشته میشه، ممکنه به حماس فوش بده بگه تو این بلا رو سر من آوردی، اگه تو نمیرفتی و اون کار رو نمیکردی این بلا سر منم نمیومد، الان بچه من پیش من بود. اوکی، من اینو میتونم بپذیرم، ممکنه واقعا بعضیا همچین حرفی رو بزنن، اما چرا اون طرف قضیه رو نگاه نمی‌کنید که همون آدمی که بچه‌اش کشته شده یا خانواده‌اش کشته شدن یا پدرش یا مادرش کشته شده، ممکنه به فکر انتقام بیفته؟ کی میتونه بگه که کدومش ارجحه؟ کی میتونه بگه نه به انتقام فکر نمی‌کنه، به حماس فوش میده؟ من میگم ممکنه به انتقام فکر کنه و اساسا بپیونده به حماس یا دفاع کنه یا همدلی کنه با حماس. بنابراین اینها چیزهایی که نمیشه در موردش قاطعانه نظر داد. نکته بعدی که در مورد عربستان و اسرائیل میخواستم بگم، در مورد عادی سازیشون، این نکته خیلی مهمیه چون قضیه ایران هم میاد وسط. ببینید بعد از این جریان اگر ما شاهد عادی سازی، یعنی روند، یعنی دوباره راه افتادن روند عادی سازی عربستان و اسرائیل باشیم، عربستان دیگه نمیتونه امتیازهای قبلی رو بخواد از اسرائیل. تنها چیزی که میتونه بخواد اینه که احتمال بسیار زیاد امتیاز بزرگتری رو طلب بکنه. خب این امتیاز بزرگتر به این دلیل نیست، یعنی درخواست این امتیاز بزرگتر به این دلیل نیست که فکر میکنه میتونه به اون برسه، احتمالا به این دلیله که یک نمایشی داشته باشه پیش جهان اسلام و این نمایش به عربستان کمک میکنه که رقابت بکنه با ایران. خب یعنی چی؟ یعنی این بار اگه قرار باشه مذاکرات عادی سازی عربستان و اسرائیل شروع بشه، عربستان در خصوص فلسطینی‌ها موضع قاطعانه تری میگیره، نه به خاطر اینکه دلش واسه فلسطینی‌ها میسوزه، به خاطر اینکه میخواد ایران رو کنار بزنه. ببینید تقریبا از سال 2007 به بعد، یعنی آخرین باری که عربستان میانجیگری کرد بین حماس و تشکیلات خودگردان، عربستان دیگه صحبتی از فلسطین نکرد، صحبتی از آرمان فلسطین نکرد. اصلا این قضیه رفت به محاق، اصلا عربستان انگار فراموش کرد این ماجرا رو. و تنها کشوری که در تمام این سالها مدام از فلسطین صحبت کرده و اعلام کرده من بهشون کمک میکنم و مدام در واقع با اسرائیل دشمنی کرده، ایران بوده. خب حالا در همچین شرایطی که یه همچین فاجعه‌ای قرار رخ بده و جمعیت عظیمی از فلسطینی‌ها قرار کشته بشن اون هم به اون شکل، اینجا در افکار عمومی جهان اسلام موضع ایران تقویت میشه. بنابراین عربستان احتمالاً نیاز خواهد داشت که در رقابت با ایران، برای این که در واقع نذاره که ایران در عرصه افکار عمومی دست بالاتر رو داشته باشه، با از موضع سرسختانه تری بره و با اسرائیل مذاکره بکنه. یعنی این بار دیگه باید امتیاز بزرگتری رو بخواد از اسرائیل. من احساس میکنم که قاعدتا باید اینجوری باشه و این رو تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه، یعنی احتمالاً به امارات نیاز خواهد داشت، احتمالاً به ترکیه نیاز خواهد داشت، احتمالاً به مصر نیاز خواهد داشت و این احتمال واقعا وجود داره که یک اجماعی در اون بخش از جهان اسلام، یعنی جهان اسلام منهای ایران، به وجود بیاد برای فشار آوردن روی اسرائیل. و اتفاقا اینجاست که آمریکا هم همچین متضرر نمیشه، برای اینکه میتونه بیاد به عنوان میانجی هم کاری بکنه که یک دولت میان روتری در اسرائیل سر کار باشه، آدمهای میان روتری در اسرائیل بیان سر کار، به این شرط که از اون طرف موضع جهان اسلام رو تعدیل خواهد کرد. خب این البته خیلی یه تزه ها، ولی این احتمالش واقعا وجود داره. اون وقت اگر این اتفاقات همجوری گفتم بیفته، اینا همه اما و اگره ها، اگر این اتفاقات به همین شکل بیفته، اون وقت اون ایده صلح، حالا دو کشوری، امکان داره دوباره مطرح بشه. من نمیگم دوباره میاد و اصلا ممکنه به نتیجه برسه، امکان داره دوباره مطرح بشه، به خاطر اینکه راه حل بین اسرائیل و فلسطینی ها تنها چیزی که من به نظرم میرسه اینه که در واقع به قول امریکایی ها یه جور پارشل جاستیس باشه، یعنی عدالتی که نه به نفع کامل به نفع یه طرف باشه، نه کامل به ضرر یه طرف، نه کامل به ضرر اون طرف، نه کامل به نفع اون طرف، یعنی هر دو طرف یه جاهای کوتاه بیان، یعنی نگن که آقا من تمامشو میخوام، خب بگن آقا اینقدرش هم به من بدی اوکیه، ولی اونجا دیگه هوای منو داشته باش، من از اون صرف نظر میکنم. تا به حال هیچ وقت اینجوری نبوده، یعنی اسرائیل هیچ، یعنی همیشه گفته من هر سانتی متر کناره باختری رو میخوام، برای اینکه یهودیای ارتدوکس معتقدن که کرانه باختری سرزمین مقدسیه که وعده داده شده بوده بهشون، و از اون طرف خب فلسطینی‌ها اونجا داشتن زندگی میکردن دیگه و نمیتونستن کوتاه بیان. تا به حال این اتفاق نیفتاده. راه حل های دیگه هم مثل حالا رفراندوم و اینها واقعا اصلا زمینه اجرا کردنش وجود نداره در همچین شرایطی. بنابراین تنها چیزی که الان برای اینکه این سیکل خشونت متوقف بشه به نظر میرسه همینه. یا مقایسهش کنید با اوکراین. من حالا نمیخوام بگم که بیام حالا قورت بدیم اون کاری که روسیه کرده رو، ولی خب حالا چیکار کنیم؟ بالاخره روسیه الان رفته یک سوم خاک اوکراین رو اشغال کرده. اگر عرضه دارید خب برید ازش بگیرید، ولی اگر نمیتونید بگیرید ازش، وضعیت رو در همین شرایط آنپاس نگه داشتید، خب میخواید چیکار کنید؟ میخواید اینم تبدیل به یه مناقشه طولانی مدت بشه و غیر قابل حل، به خاطر اینکه از این نوع مناقشه هر چقدر که ازشون میگذره کهنه‌تر و کهنه‌تر و پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشن، هی لوپ در درون خودشون لوپ‌های ایجاد میکنن و این لوپ‌ها بعدن که میخوای حل کنی مناقشه رو، تمام این لوپ‌ها رو بعد باز کنی و کار خیلی دشواره. من حرفم تموم شد، یه دو تا نکته فقط میخواستم بگم بهتون و تمام. یکی این که ببینید دوستان، من از هدفم از این لایف هایی که میذارم و از این اپیزود هایی که در واقع منتشر میکنم اینه که شما دوستان قدرت تحلیل پیدا بکنید. قدرت تحلیل تنها راه برای این که شما گول اخبار رو نخورید، گرفتار شبکه های اجتماعی نشید، این شبکه هایی که همینجور دارن خبر بمباران میکنن، گرفتار بعضی شبکه هایی نشید که اساسا رسالتشون خبررسانی نیست و یه اجندایی بر خودشون دارن، اینه که بتونید تحلیل بکنید. یعنی به نظرم تنها راهش همینه، یعنی دنبال رو خبر نباشید، خودتون این قدرت تحلیل رو پیدا بکنید. وقتی که خودتون قدرت تحلیل پیدا بکنید، اون وقت خبر رو از ناخبر میتونید راحت تشخیص بدید و اون وقت میتونید بفهمید که کی داره زیرابی میره، کی داره راست میگه، کی داره راست و دروغ میگه و معنای هر چیزی چیه. بنابراین توصیه اکیدم به شما اینه که دنبال منابع معتبر برید. اگر زبان انگلیسی میدونید، هیچ رسانه فارسی زبان رو نخونید. من خواهش میکنم ازتون، به خاطر اینکه گمراه میشید، به خاطر اینکه خصوصا بعضی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور اجندای خودشون رو دارن. من اصلا نمیخوام بهشون اهانت یا توهین بکنم و دستور کار خودشون دارن و دارن دستور کار خودشون هم این اون چیزی که بهشون گفته شده انجام میدن، ولی برای من لزومن ممکنه چیز مناسبی نباشن، یا ممکنه برای شما برای اینکه بفهمید دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، این واقعیت رو بفهمید، ممکنه اون ابزارهای لازم رو به شما نده. و نکته آخری هم که میخوام بگم، بازم در مورد همون مسئله این که آقا کی مقصره کی مقصر نیست، اسرائیل راست میگه حماس راست میگه، اسرائیل بده یا حماس بده، کدوم خوبه کدوم بده، سر اینا با هم دعوا نکنید، بذارید هر کسی هر جوری میخواد فکر کنه. ببینید شما اگر با من اگه بشینید، من اگه بخوام در مورد اسرائیل با شما صحبت بکنم، 10 دقیقه حرف بزنم، ممکنه شما به من بگید تو از حماس هم تندروتری. اگه من بخوام در مورد حماس با شما حرف بزنم، 10 دقیقه حرف بزنم، ممکنه شما به من بگید که بابا تو دست اسرائیلیا رو از پشت بستی. این چیزا اصلا مشکلی از شما حل نمی‌کنه. اصلا نمیدونم، اصلا دلیلی نداره کسی به کسی فوش بده یا هر چیزی. بچه‌ها این یه اتفاقی داره در یک نقطه‌ای از این منطقه میفته. دنبال این باشید که زوائد و هرس بکنید و بفهمید چیه اونجا، چه اتفاقی داره میفته. و این تنها راهش اینه که شما خودتون رو از این فضاهای پمپاش شده ای که از توی شبکه اجتماعی وارد در واقع دیسکورس ها میشه، خودتون رها بکنید و دور بکنید. من الان میتونم نیم ساعت برای شما در دفاع از حماس حرف بزنم، میتونم نیم ساعت برای شما در دفاع از اسرائیل حرف بزنم تو این ماجرای اخیر، اما در نهایت نظر شخصی خودم رو دارم و نظر شخصی من ممکنه برای شما، برای خیلی از شماها ناخوشایند باشه. اما وقتی میام اینجا میشینم و دارم با شما حرف میزنم، یا وقتی شما دوتایی دارید میشینید با هم حرف میزنید، اونجا واقعیت مهمه. من حق ندارم بیام اینجا نظر شخصیمو به شما بگم. خب چون من یه سری کامنت هایی گرفته بودم که به نظرم رسید که بعضی دوچار سوء تفاهم شده. برای من اصلا تو از این فضاها نیستم و خودم واردش نمی کنم، به خاطر اینکه اصلا انقدر آدم فرسنگ ها دور میکنه از موضوع و شما کلی باید زحمت بکشی که دوباره بیای سر نقطه اولت بیسیک که تازه بفهمی چه خبر و چیه. خب اینم ضبطش میکنم، الان ضبط شده، همینجوری بالاخره میذارم روی اوکی. من فکر میکنم که سوال نداره، همه خستم، میخوام برم بخوابم. شب همگی خوش، خوب بخوابید، مرسی که با من بودید و همین.